جمعه 14 آذر ماه 1399، نشست نهم، ضبط برنامه خارج فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی، حدیث تسلط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. گفتگوی ما در اطراف حدیث تسلط به حسب ترتیب کتاب به مبحث پنجم رسید، نسبت حدیث با دیگر ادله و تطبیقات. قسمت اول رو گفتگو کردیم، وارد تطبیقات شدیم. عرض کردم ما در تطبیقات سراغ مصادیق روشن و ادبیات دار نمیریم و این باید روشی باشه برای شما بزرگواران که درس خارج شرکت میکنید و قرار بر اینه که در درس خارج روش ها هم مطمح نظر قرار بگیره، روش شناسی. ما در تطبیقات وارد بحث بقایت مهم این که عرض میکنم، چون خارج از حالا بحثایی که الان خواهد شد، این مصداق بحثش یه بحث جهانیه، اختصاص به اسلام و شیعه و فقه شیعه و حقوق ایران نداره، یه بحث جهانیست پردامنه. عجیبم اینه با اینکه ادبیات هم داره، از اونهاییست که ادبیات در ارتباطش زیاد تولید شده، ولی هنوزم نقاط ابهام داره. این رو دارم محضرتون میگم به عنوان کسی که حالا چی بگم، مثلا بگم نزدیک به 1000 ساعت، حدود 1000 ساعت در این زمینه حالا یا مطالعه داشته یا تدریس کردیم یا همایش بوده یا گفتگوهایی بوده و الانم که بخشی از کتاب، البته عمدتاً ما در درس خارج در تدریس مکاسب محرمه راجب مالکیت فکری صحبت کردیم. این مسئله است. ارتباط این بحث به عنوان تطبیق با حدیث تسلط، البته با یه نگاه دیگه قاعده تسلط، اولا فی نفس ارتباط داره. حالا اگر هیچ فقیهی هم استدلال نکرده بود برای حالا اثبات مالکیت فکری یا رد مالکیت فکری، اما ارتباط داشت. حالا که تمسکم شده، پس تطبیق دوم، تطبیق اول بحث اراضی، فضا و معادن بود که گذشت. راجب مالکیت فکری، اصلا شما تصور کنید حدیث تسلط هم نمیخونید، خارج این درس هم شرکت نمیکنید، اما راجب مالکیت فکری به عنوان یک فاضل حوزوی باید اطلاعات فنی و دقیقی داشته باشید. منظور از مالکیت فکری، دیدم یه آقایی درسشو داده بود لکن جدا نکرده بود بین آنچه که بیشتر میگن مالکیت فکری با مالکیت معنوی، و خب درسم داده بود، بحثم کرده بود. یه مقداری من یه توصیه بکنم به شما فضلا. ما وقتی میخوایم یه موضوعی که جهانیه به روز وارد بشیم، نباید به مطالعات منابع دست چندم و غیر تخصصی مراجعه کنیم. گاه این خبط باعث میشه که طرف 30 جلسه 40 جلسه هم بحث کنه ها، ولی تا آخر واژه رو اشتباه به کار ببره، نابجا به کار ببره. به همین خاطر من معتقدم این جور بحثا حتی امکان باید 2 نفره باشه، تا وقتی لازمه یک متخصص موضوع دقیقاً توضیح بده، یک متخصص فقه بررسی فقهی بکنه، یا لااقل متخصص فقه قبلاً ساعتها و جلساتی با متخصصان اون رشته داشته باشه که اون خلع پر بشه و حفره خودشو نشون نده. ببینید وقتی میگن مالکیت فکری یعنی اگر کسی اثری را پدید آورد، شیخ انصاری نامی بزرگواری مکاسبی را خلق کرد، پدید آورد، رابطه ای که شیخ اعظم با این مؤلف دارد، اگر قبول کنیم که حقی دارد که دیگران ندارند، قائل شدیم به مالکیت فکری. اگر گفتیم نه، شیخ اعظم نیز رابطش با این مؤلف، مؤلف نه یعنی اون کتاب خارجی ها، اون جسم ها، یعنی نه اون مؤلف. جالب اینه که قابل اشاره نیست حسی، ولی قابل درکه. حالا اینو دقت کنید، بعد ببینید بعضی ها چجوری از همینجا سر بحثشون زمین خورده. عجله نکنید. رابطه پدید آورنده با پدیده، اگر رابطه برقرار شد، حق، ذوالحق، مالک، مملوک، این مالکیت فکری صورت گرفته. اگر رد شد، مالکیت فکری رد شده، صورت نگرفته. به همین خاطر بحث در پدیده خاصی نیست. این پدیده ممکنه کتاب باشه، ممکنه یک نقاشی باشه، حتی یک صدا باشه، صوت. صوت ممکنه یک وسیله باشه، یک تکنیک باشه. کسی که ماشین رو پدید آورد ممکنه یه خوراکی باشه، سوهان حاج حسین قمی ها میگن دیگه، و پسران، ممکنه هر چی باشه. پس مالکیت فکری میخواستن خیلی کلمه رو بزرگش نکنن و الا همه اینا رو شامل میشه. اگر یه چیزی برند یک شرکتی باشه، رابطه ای داره با این آرم و این پدیده که دیگران، ممکن یه آرم باشه، مالکیت فکری. البته یه چیز دیگه هم دارم به نام مالکیت معنوی. مالکیت معنوی یعنی اون مادیه، اون فکری، این نه، معنویه. مثل که میگن کسی که کتاب می نویسد حقشه که به اسم او منتشر بشه، یا نه اصلا لازم نیست به اسم او منتشر بشه. بنده میتونم کتاب جواهر الکلام رو به اسم خودم چاپ کنم، اگر گفتیم که حتی کسی نمیگه، اینو دیگه احدی نمیگه که نه صاحب جواهر چنین حقی نداره، پس مالکیت معنوی نیست. اگر گفتیم نه اثر هر کسی باید به اسم خودش باشد ولو سودش رو دیگران ببرند، اینجا به مالکیت فکری معنوی احترام گذاشتیم. ولذا بین مالکیت قائل شدن به مالکیت فکری و معنوی و انکار نسبت عام و خاص منوچه. کسی ممکنه هر دوشو قبول کنه، ممکنه معنوی رو قبول کنه فکری رو رد کنه، ممکنه فکری رو قبول کنه معنوی رو رد کنه، که کسی نداری به اینو هیچ کم قائل نیست، تصور داریم میکنه. حالا بحثی که هست اینه که نسبت به حدیث سلطنت، ما چون ادله قراردادها رو میخونیم میگیم حدیث سلطنت. اگر کسی بحث قواعد میکرد میگفت چی؟ قاعده سلطنت. پس این هی دیگه من نخوام تذکر بدم نسبتش با مالکیت فکری چه نسبتیه. اگر کتاب پیشتون باشه از صفحه 91 من صحبت کردم تا صفحه 98، در واقع اینجا اگر صحبت میکنم تقریبا بله 7 صفحه که میشه گزارش بهتون میدم، 7 صفحه 7 صفحه و نیمی که وجود داره گزارشه، و الان نمیشه که مفصل بحث کنیم. ما بارها میگیم اینجا گاهی یک جلسه اینجا چند جلسه گذشته ما بوده. آقایان، برخی از فقها به حدیث سلطنت، دلتون میخواد بگید قاعده سلطنت، تمسک کردن و گفتن ما چیزی به نام مالکیت فکری نداریم. البته بحث اون آقا راجع به چاپ کتابه ولی فرق نمی کنه. اوائل انقلاب بود یکی از انتشارات که مثلا به یه نوعی امتیاز چاپ اصول کافی و فروع کافی رو داشت، شاید چون مثلا محققینش روش کار کرده بودن، چون اصول کافی که خود کافی که خود جناب کلینی که نبود، ورثش هم نبودن، از این انتشاراتی ها یه کاری کرده بودن و مثلا به قیمت گران داشتن تو بازار میفروختن. من یادمه آقای خلخالی معروف استناد کرد به فتوای مرحوم امام خمینی و همون کتاب رو که اونا ادعا داشتن ما روش کار کردیم و حق داریم چاپ کرد و به قیمت ارزان اون زمان، که اون زمان هم ارزان می نمود، گذاشت در اختیار محققینی که بخوان کتابو بخرن. میخوام عرض کنم این اجرا هم هست که خب بعدن هم خیلی از همین استفاده کردن، حتی تهذیب الاصول خود امام خمینی رو، البته تهذیب الاصول از آقای سبحانی است مقررشه و در واقع کار مال آقای سبحانی است، ولی من از خود جناب آقای سبحانی شنیدم که اظهار نارضایتی میکرد که بله کتاب منو برداشتن چاپ کردن بدون اجازه من. خب طبق فتوای صاحب خود تهذیب الاصول که حالا صاحبش عرض کردم در واقع مؤلف آقای سبحانی است، ولی کتاب مال امام خمینی دیگه، دست اوست که تقریر شده. خب طبق اون میتونه استناد کنه به یه مسئله در طاهرالوسیله. ببینید عبارت رو، ما یسما عند بعض به حق طبع. دیدید پشت کتاب نوشتن که کسی حق نشر این کتابو نداره، چاپ این در مثلا انحصار مؤلفه، با اجازه مؤلف باید باشه، با اجازه فلان انتشارات باید باشه. امام خمینی میگه نخیر، لیس حقا شرعیا فلا یجوز سلب و تسلط الناس علی اموالهم. آقا الناس مسلطون علی اموالهم. ایشون میدونین مال رو چی گرفته؟ امام خمینی مال رو اون کتاب خارجی گرفته، کتاب گرفته. میگه شما یه مکاسب میخری، دلت میخواد این مکاسب رو مطالعه کنی، روزا ببری سر دست بیاری، دلت میخواد ازش کپی برداری، اصلا دلت میخواد برگ برگش کنی و باهاش قند و چای بفروشی، دلت میخواد هر کار بکنی. یکی همینه که دلت میخواد بری چاپخونه بگی آقا از این مکاسب 1000 نسخه چاپ کن. میگه تسلط الناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط، بدون عقد دو طرفه، تعاقد بدون شرط دو طرفه، تشارط. بعد میگه که فمجرد و طبع کتابن، اگر یک کتابی چاپ کنن و تسجیل و فی و توش بنویسن به ان حق طبع و تقلید محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئا. اینو در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله ایشون داره. پس ببینید ایشون تطبیق داد قاعده را بر مسئله مورد بحث ما، مالکیت فکری، منتها ثابت نکرد مالکیت رو، بلکه ردش رو ثابت کرد. خب بر اساس همین حرف اگر یک کسی از نقاشی عصر عاشورای مثلا فرشچیان، آقای فرشچیان 10,000 نسخه چاپ کنه، خب مثلا آقای فرشچیان نمیتونه بگه اون که ادامه خود نکرده، مثلا دارم میگم، بگه خب اینو من باید چاپ کنم، این نقاشی، این اثر هنری مال منه. ما مالکیت اثر هنری دیگه نداریم. اگر یه چیزی رو کسی از خارج خرید، هواپیما باشه، موشک باشه، از نظر شرعی فروشنده نمیتونه بگه شما حق نداری مدل برداری کنی. میتونی مدل برداری کنی و رمز و رازشو پیدا کنی و تکثیر کنی. این حرف ایشون. اما در مقابل بعضی ها به همین حدیث تمسک کردند و گفتند که نمیتونه. یکی از آقایان وقتی استفتا میکنن، آقای سید محمد صادق روحانی نوشته است هر کس چیزی تألیف کند آن تألیف نتیجه کار فکری و اندیشه اش بود. پس چرا دیگران ننوشتن؟ چرا دیگران نکشیدن؟ چرا دیگران نخواندن؟ پس نتیجه کار اینه. بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد، زیرا مردم شرعن و عرفن بر اموال خود مسلط هستند. البته مالکیت او مطلق نیست و دلیلی بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و به استناد آن وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه برداری، تکثیر بدون اجازه مؤلف است. یعنی ایشون میگه حالا یه وقت کس نگی که کتاب بنویسه، بعد مثلا بگی که کتابم بفروشه ها، بعد بگی که مثلا فلانی مطالعه کنه فلانی نکنه، یا استناد بهش نکنید، ازش چیزی بر ندارید، حق نداره، اینا رو حق نداره. اما بگه نرید چاپ کنید، تکثیر کنید، حق داره به دلیل الناس مسلطون. نمیدونم دقت کردید یا نه، چطور میشه دوتا فقیه از یه مذهب و مکتب از یک دلیل مشخص دوتا برداشت مختلف ضد هم بکنم. من کلیدشو بهتون دادم، رمزشو دادم. آقای اول مال رو اون مال خارجی میگیره، میگه من چرا نتونم رو مکاسب شیخ انصاری چاپ کنم؟ مگه مال من نیست این مکاسب؟ میخوام چاپ کنم. مال رو مکاسب خارجی میگیره. این آقای دوم مال رو اون رابطه بین پدید آورنده و پدیده میگیره. اونجا هم که میگه تألیف نتیجه کار اوست، این کتاب خارجی که نتیجه کار اون نیست، این کتاب خارجی که کاغذه، حرفای شیخ رو توش نوشتن. نتیجه کار شیخ انصاری اونیست که عرض کردم نمیشه اشاره کنی بهش حسن، ولی قابل درکه. یعنی اون رابطه که شیخ داره من ندارم با مکاسب. عجیبم اینه که کتاب مکاسب منو شیخ انصاری باش رابطه نداره، من رابطه دارم. اگر من کتاب مکاسب خریدم گذاشتم تو کتاب خونم، شیخ انصاری نمیتونه بیاد این کتاب منو برداره بدون اجازه من، این مال منه. ولی نسبت به مکاسب نگید کتاب المکاسب، گرچه مکاسب اسمش کتاب المکاسب، این کتاب جزء اسم خود کتابه. بعضی از کتاب آقایون اصلا با کتاب شروع میشه، مثل من لا یحضر الفقیه غلطه، کتاب من لا یحضر الفقیه درسته. سرائر ابن ادریس غلطه، کتاب و سرائر. حالا بگذرم، کتاب المکاسب اون پدیده اون مال شیخ من رابطه ندارم. رابطه که بنده با فقه و عرف دارم، شما حضرات ندارید، ولی شما ممکنه تو قفستون یه فقه و عرفی از من باشه که او به من ربطی نداره، اون مال شماست. این آقا مال این میگیره و لذا میگه این مال شیخ، مال هیچ کس نیست. اون آقا مال رو کتاب خارجی میگیره، نقاشی خارجی میگیره، صوت خارجی میگیره، غذای خارجی میگیره. میگه چه اشکال داره من یه غذا میخرم، بعد میرم مثلا نگاه میکنم چه کار میکنم، امتیاز اگر داشته باشه. حالا مثال خیلی جزئیش نکنیم که بعد نشه رد کنیم. اینجاست که آقایان میگم باید دقیق کرد که آیا بحث سر چیه. این همه تو دنیا سر و صداست. میدانید که مالکیت فکری سر و صدا توشه. تا سال اولا 1600، یعنی تا قرن 17 اصلا بحثی نیست، مسئله از قرن 17 مطرح میشه. میدونی چرا اینجورم میشه؟ چون قرن 17 قرن صنعت چاپه. نویسنده ها کتاب می نویشتن قبلا تا قبل از قرن 17، تازه می باست دعا کنن یک کس بیاد کتابشون رو ببره نسخش رو برداره و نسخه برداری کنه. تشکرم می کردن ازش، برای خودش نسخه برداری می کردن، گفتم بالاخره کتاب ما رو داره نشر میده. مثلا مسالک الافهام وقتی جناب شهید ثانی نوشت، خب یه نسخش یک کسی میخواست داشته باشه، از اون مسالک نوشت. بعد یه جای دیگه یه نسخه دیگه نوشتن. اینه که الان نسخه های مسالک مثلا متعدده. افرادی هم که کار میکنن میگن نسخه الف ب جیم دال ه، بعضا چند تا نسخه داره. اما صنعت چاپ که پیش اومد، نویسنده ها کتاب مینوشتن، یه دفعه یه پولدار 1000 تا از اینا رو چاپ میکرد، منتشر میکرد. اگر نویسنده ها میخواستن ادعا کنن، میگفت نه، اعتبار نشده بود مالکیت فکری، دستش نمیرسید. کتاب و کس دیگه نوشته بود، 30 سال زحمت، سود و کس دیگه میبرد. جالبم هست، معمولا دست محققین متفکرین خالیه، اونایی که فکر دارن کمتر پول دارن، اونایی که پول دارن بعضن کمتر فکر دارم. اینجا بود که بحث مالکیت مطرح شد. این رو خود پدیده محل بحث بود. ولذا ما معتقدیم اگر کسی میخواد بحث کنه باید اینو بگه، این که مینویسن حق طبع تسجیل، ببخشید حق طبع تقلید نش ممنوعه، این محل بحث بوده. خب حالا میریم جلو تا ببینیم چی میشه. من چون بحثم حدیث سلطنت آقایان نه مالکیت فکری باید بگذرم، ولی حالا اجازه بدید در حد چند دقیقه که وارد شدیم بحث کنیم، چون بحثی که صورت میگیره خیلی جاها به کار میاد. تکرارم میکنم اینو، شما دوستان تو درس خارج من به نظرم تقریراتم از درس ما منتشر شده. این که میگم به نظرم چون دست من که نبوده، دست مقرر بوده، بعد مقررم اختلافاتی با چاپخونه ها پیدا کردن، یک داستانهای خودشون دارن، فکر کنم باشه حالا جلد اول تقریرات مکاسب محرم یا جلد دوم که چاپ هم شده. ببینید در مالکیت فکری نباید ساده بگیریم، ساده بگیریم همین میشه، که بدون اینکه روشن کنیم محل بحث چیه استدلال میکنیم. حالا تازه این یه بخشی از ساده انگاری ها بود. یکی از آقایون دیدم گفته که قبول نکردن مالکیت فکری ظلمه. خب آقای بزرگوار، ظلم یعنی سلب الحق. ما اگر هنوز حق رو ثابت نکردیم میخوایم ثابت کنیم، میتونیم بگیم ظلمه. حتی اون آقا خواهد گفت که اینجا رابطه طبیعی داره طرف با تعلیفش. این رابطه طبیعی حق آوره. وقتی دیگران تصرف میکنن سلب الحق میکنن. اما خب این باید بحث بشه که این رابطه طبیعی هست نیست، تحت همه شرایط هست نیست، ادله مخالفان چیه؟ باید جواب داد. ادله مخالفان نه مثل الناس مسلطون، خب اون بیان قویی نیست، اما ادله ای دارن مخالفان برای خودشون که اونجا ما بحث کردیم. ضمناً بله نه میخواستم یه چیزی بگم، چون من بحث اخیرانم داشتم، بعد نه میگم بله اون ما به مناسبت فقه و شرکه که هفته یه روز من دارم و رو ایتا گذاشتن دوستان، فقه شرکت نگاه کنید، یک شنبه ها برگزار میشه، به مناسبت شخصیت حقوقی و بعضی از بحث ها، من اخیراً هم بحث مالکیت فکری رو دارم. اگر از مکاسب محرمه نتونستید پیدا کنید یا سخته، از طریق ایتا که درس ما رو میذاره فقه شرکت، همین 3-4 جلسه مانده به آخر، 2-3 جلسه هم هست، یه جلسه نیست، ببینید. بعضی ها گفتم آقا بنای عقلا، این که گفتم خیلی جاها به درد میخوره آقایان، اینه بنای عقلا. یه گلایه بکنم، گاهی بزرگان ما یه نگاه به اطراف خود، همین محدوده خود میکنن، ادعای بنای عقلا میکنن. ببینید آخر فقه عرف رو که در دو مسئله، در یک مسئله ضد هم دو نفر از آقایان نجف فتوا دادن، البته یکیش مرحوم امام خمینیه که اون موقع نجف بوده، آقای خویی و امام خمینی. آقای خویی یه جور فتوا دادن، ایشون یه جور دیگه فتوا داده، بعدم هر دو هم تمسک کردن به عرف. من گفتم این که نشد که، اگر عرف میگید باید با ابزار خودش هم تحقیق بشه. عرف کار میدانی میخواد، ادعای عرف. وقتی شما میگی بنای عقلا بر مالکیت فکریه، اقلن باید در قوانین موضوعه بشری اومده باشه و ضدش به نحو محسوس نیامده باشه. دقت کنید من چی گفتم؟ مثلا عموم قواعد موضوعی بشری تثبیت کرده باشن مالکیت فکری رو، و اگرم رد کردن مثلا یک کشور دو کشور که نقض بنای عقلا پیش نیاد، به الا اگر مسئله اختلافی باشه یا در زمانش اختلافی باشه یا مثلا در داخل کشور و خارج کشورش اختلاف باشه. الان شما میدونید که ما در داخل کشور مارکت فکری رو داریم، ولی اگر کسی کتابی یه نفر چاپ کنه شکایت کنه اون طرف، دادگاه گوش میکنه. ولی ما چون ملحق نشدیم به معاهده برن، آثار نویسندگان خارج رو ما چاپ میکنیم، چنانچه اونا میتونن آثار ما رو چاپ کنن. یعنی ما معاهده بر رو امضا نکردیم، تا روزی هم که امضا نکنیم اونا آثار ما رو میتونن چاپ کنن، ما میتونیم آثار اونا رو. اما خیلی از کشورها عضو معاهده بر رو پذیرفتن، امضا کردن و لذا نه اونا میتونن آثار دیگران رو. یعنی بحث داخل کشور خارج کشور اینطور راحت بحث عقلایی رو مطرح نکنیم. خب راجع به مارکت فکری آقایان، ما خودمون معتقدیم آسان نیست اثباتش، ولی نامیسر هم نیست، غیر ممکن هم نیست. با این توضیح کوچولو که اگر مالکیت فکری در قالب قرار باشه ولو شرط، لازم نیست مثل تحریر الوسیله بگیم تشارط، اگر به شکل شرط باشه اعتبار داره، اگر به شکل شرط نباشه یک بنای ذکری باشه بازم اعتبار داره. اگر گفتیم به شکل شرط نشد، به شکل شرط ذکری و ارتکازی هم نشد، اگر گفتیم عقل داوری می کند به احترام به خلق این حق و بعد از طریق عقل کشف اعتبار شرعیشو بکنیم، میتونیم بپذیریم. اینا همه رو تو اون جلسات فقه شرکت ببینید. البته در این کتابم صفحه 96 97 و نهایتا 98 همین کتاب حاضر که دستمون هست، اینجا یه ملاحظه بکنید. وگرنه از طریق قاعده سلطه یا حدیث سلطنت، از طریق بنای عقلا، از طریق ظلم بدون این که به ادراک عقل برش گردانیم و اونجا تثبیت کنیم مشکله. میدونی چرا مشکل چیه؟ گوش کنید بگم بحثا تمام کنم. چون تثبیت مالکیت فکری در واقع با این تثبیت قانونگذار داره قانونگذاری میکنه. یکی از آقایون از مراجع معاصر سلمه الله جناب آقای مکارم، ایشون فرموده که چه اشکال داره عرف اعتبار میکنه مالیت رو. خوب دقت کنید بعد میخوام نقد کنم معلوم بشه. چطور عقلا ممکنه چیزی که تا چند روز پیش مال نبوده مالش کنن؟ البته الکی هم مال نمی کنن، مثلا یه چیزی فکر میکردن به درد نمیخوره دور میانداختن. بعد یه دفعه دانش طب رسید که این چقدر خواص دارویی داره. داروشناسا فهمیدن آقا ارزش پیدا میکنه. عرف دیگه، عرف یه چیزی که مال نبود مال میکنه. ممکنه یه چیزی هم که مال باشه بفهمن چقدر ضرر داره، دیگه اصلا ازش اعراض کنن. عرف میشه موضوع ساز، به قول فقه عرف موضوع زدا. گفتیم مالکیت فکری هم همینه. تا قبل از صنعت چاپ اعتبار نکرده بودن این مالکیت رو، بعد از صنعت چاپ اعتبار کردن. عرف میشه موضوع ساز موضوع زدا. اما یه نکته مورد توجه قرار نگرفته، آیا در اینجا عرف داره موضوع سازی میکنه یا داره قانون میگذرونه؟ آیا این مثل قانون عقلا نیست که اومدن گفتن فرزند خوانده ارث ببره، یا زن و مرد برابر ارث ببرن؟ اینه که گفتم دقت کنید، عرف موضوع ساز هست، موضوع زدا هست، اما قانون گذار نیست. اینو که میدونید دیگه. نگید پس مجلس شورای اسلامی، اینم در واقع قوه مقننه نیست، قوه برنامه ریزه. جعل حکم از آن خداست و نهاد معزون از طرف خداوند، اگر باشه نهادی مثل پیامبر. کسی قانون گذار نیست. یه سری برنامه های اجرایی رو اینا برنامه ریزی میکنن. لذا اهل دقت به مجلس میگن مجلس برنامه ریز. اینا دیگه تو فقه و عرف ببینید آقا، اینجور نیست که حالا توی الان بفهمید بشنوید و الان هم نتیجه بگیرید. خب اگر اینطور شد باید دید این مورد از موارد ارث زن و مرد برابره، حیوانم ارث میبره، فرزند خواندم ارث میبره. حالا اینا عطفش کردم بر هم دیگه، جالب نیست داریم بحث میکنیم. از این قبیله. بعد بیان میگن خب یک کسی هم یه چیزی به وجود آورد، حق نداره دیگران چاپ کنن، خودش باید چاپ کنه. این حق رو میدن به این، دارن حکم میکنن، دارن قانون گذاری میکنن. نه این که ما لیس به مال رو مالش کردن، یا ما هو مال گفتن لیس به مال، به این سادگی نیست. خب چون بنابر اینه که ما فقط میخواستیم حدیث سلطنت رو اینجا استفاده کنیم، دیدید آقایان تطبیق ساده ای نبود. علا طرفه نقیز قائل داره، فتوا داره. آقایان یک بحث دیگم هست، سلطه بر اسقاط حق. اینو دیگه خودتون ببینید. ما الان 9 جلسه است که شروع کردیم. خب ببینید من نظر تکرار کنم ها، بیشتر میخوام جنبه روش شناسی کار رو حالا به زعم خودم تو کلاس مطرح کنم. درس خارج باید درس روش ها باشه. شما الان با این روشی که ما رفتار کردیم دیگه ادله دیگر رو که میبینید، از کجا شروع کنید، از کجا به کجا خط کنید، و مثلا در تطبیقات چکار کنیم، در مناسبات چکار کنیم. انشاءالله هفته آینده میریم سراغ یکی از ادله دیگه. ما بحثمون گفتیم اگر احیانا کسی اون درس رو گوش نکرده، ادله عامه قرارداد هاست. من برای شما نمیخوام از قواعد عامه قرارداد ها بگم، اون که کتابم زیاد نوشته شده و ارزشمندم هست چیزی که نوشته شده. ما میخواییم ادله رو بگیم، ولو تو بحث ادله خب اقتضاعات قواعد میاد، چنان که تو بحث قواعد از ادله صحبت میشه. قبلا گفتیم اینا نسبتشون عام خاصه منوشه. آقایان اگر میخواد پیش مطالعه کنید، من فکر کنم ما از اوفو بالعقود هفته آینده شروع کنیم. اوه که چقدر بحث دارد و ارزشمند است و به کار میاد. از اوفو بالعقود به عنوان آیه، ببینید، نه به عنوان قاعده وفا به عقد که نسبتش با اوفو بالعقود میشه عام خاصه منوج. چون ممکنه کسی از وفا به عقد بگه از اوفو نگه، دلیل دیگه بیاره، یا از اوفو بگه جنبه وفا به عقد رو کار نداشته باشه. نکاتی که در کنارش هست که حالا میبینید چقدر نکته هست، اونا رو مطرح بکنه. بنابراین ما از حدیث اینو انتخاب کردیم، از قرآن هم اوفو بالعقود رو که دیگه بعید میدونم برسیم. دلیل دیگری را در این دو واحدی که ما با شما قرار داریم 13-14 جلسه برسیم. الحمدلله رب العالمین.